روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، بتونیم درست برخورد بکنیم، فرزند ما هم دقیقا همین رو یاد خواهد گرفت، چون از ما الگو برداری می. ولی مهارت‌های فرزند پروری مهارت‌هایی نیست که فرد به خودی خود اونها رو داشته باشه، ذاتاً دارای اون باشه. افراد باید حتما برن اطلاعاتشون رو در این زمینه زیاد بکنن، حتما باید دوره‌هایی رو بگذرونن که توی این دوره‌ها این مهارت‌ها رو به دست بیارن که چجوری باید با یک بچه کوچیک خودشون یا با بچه نوجوان خودشون رفتار بکنن که اون بچه در آینده فرد سالمی باشه و بتونه در جامعه خودش هم همون رفتاری رو که منطقی هست، رفتاری که عاقلانه هست، رفتاری که جرأت ورزانه هست انجام بده. جرأت ورزی رو که باید یاد بدن به پسراشون متفاوته با پرخاشگری و هر کدوم از اینها دنیایی از گفتگو هست که انشالله اگر فرصتی باشه در بحث‌های آینده در خدمت شما.
ممنون، سپاس خانم کبیری. از توضیحات شما یک استراحت کوتاه می‌کنیم و سری به اتاق فرمان می‌زنیم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوست پوست شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدن فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با اختلالات و مریضی های روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان به بعض نشانه ها و علامت های دیگی از این مریضی اشاره کردند. مثل به وجود آمدن احساس ناگهانی و یک دفعی ترس و وحشت، استراب، تشویش یا مشکل رفتار پرخاشگرانه و عصبی و همراه با خشونت در طفل که را اختلال در سلوک یا رفتار میگن، که با دیدن این چیزا پدر و مادرها باید حتما حساس شوند و جهت بررسی و اطمینان خاطر از بیماری و اختلال اقدام به مشاوره و مراجعه به روانشناس و دکتر معالج بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین عزیزان. خب خانم کبیری، ضمن تشکر مجدد از شما، ادامه ای بحث که اینمی اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اگر توجه نشوه میتونه در جوانی و کلانسالی امراض و مشکلات جدی را در زندگی به وجود بیاره، در خدمتتان هستیم. توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که باید والدین به اون توجه بفرمایند، اختلال خلقی بچه ها هست. یعنی این که بچه ها ممکنه، یا حتی برای خود بزرگتران ممکنه پیش بیاد، میگن امروز رو مود خوبم، امروز خلقم بالاست، امروز خلقم پایینه. اصطلاحی که خیلی هم راحت آدم ها متوجهش میشن. چی برای بچه ها هم این اختلال ممکنه وجود داشته باشه، والدین باید حتما بهش توجه بکنن. در کودکان و نوجوانان معمولا اختلال نادری هست، یعنی خیلی شایع نیست، ولی معمولا میگن ممکنه که از هر 100 تا کودک در دوران قبل از بلوغ 3 تا 4 نفرشون این اختلال رو ممکنه تجربه کرده باشن. در این اختلال فرد بین خلق بالا و خلق پایین نوسان داره. تغییر خلقی ممکنه مثلا خیلی سریع حتی براش اتفاق بیفته. یک فاز خیلی خوب داره که بهش میگن فاز مانیا یا اون فاز شیداییش، که توی این فاز شیدایی بچه ما دچار انرژی خیلی زیادیه، سرحاله، خیلی صحبت میکنه، هر کاری رو فکر میکنه میتونه انجام بده، گاهی وقتا حتی خیلی قلوف میکنه و کارهای غیر ممکنه بگه من انجام میدم، خیلی حرفای غیر واقعی توی اون فاز ممکنه بزنه. اما توی فاز بعدیش که فاز افسردگیشه، فازی که مودش پایینه، اونجا خسته است، احساس افسردگی میکنه، احساس میکنه خیلی غمگینه، دوست نداره هیچ کاری رو انجام بده، از دوستاش کنارگیری میکنه، حاضر نیست بیاد تو جمع خانواده بشینه، و این مشکلات رو ممکنه به خاطر پایین بودن انرژیش، برعکس اون بالا بودن انرژی که تو فاز شیدایی بود، در پایین بودن انرژی نارو تجربه بکنه. همه بچه‌ها، البته ممکنه بچه‌ای که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، این همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه و اگر هم این احساسات رو در بچه‌هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله.
علاوه بر این اختلال دو قطبی، بچه‌های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا باشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه‌های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم می‌کنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس می‌زنیم، باید حتما به فکر بیافتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه. بچه ما داره مشکلی دوچار میشه. این بیماری هست که غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 تا بچه یک نفر ممکنه دوچار این مشکل باشه. و این یعنی این که شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
خداوند حافظ ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند حافظ و ناصرتان.
زندگی هدیه الهی است. انشالله که همگی ما و شما این هدیه الهی را قدر بدانیم. در خدمتتان هستیم. زنده باد. زندگی را با هم مشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. مام جای همه مام پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
به نام خدا که هر چه داریم از اوست.
جاده زندگی اکثر آزاد راه نیست، پیچ و خم دارد و پر از فراز و نشیب است
و برد با کسی است که امید و انگیزه را مدام با خودش داشته باشه.
امیدتان زنده و مدام.
سلام خانواده های ارجمند، خانواده های گل و گلاب.
ساعت زندگیتان کوک بادا.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام بشه بگید تقسیم میکنم خدمت شنوندهایتون. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
جاریه هلمند و هریرود پیام گذران بودن زندگی را داره
و ای که باید محکم و استوار ایستاد.
صبحتان خیلی بخیر. امروز چهارشنبه است و 18 اوت 1400.
بله، حضورتان در زنده باد زندگی عالی است.
تهیه کننده خانم وحیده حسینیان،
مجریان زینب بیات، نصیر مجاب،
نویسنده نصیر مجاب،
صدابردار صالحه صالح نیا.
کارشناسان دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده و دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی.
گزارشگر نیلوفر نوروزی.
در کنار بخش های دیگری که تقدیم حضورتان میشه، امروز بخش پزشک ما هم هست و تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد. خانواده‌های عزیز، دوستان گرامی، قصد داریم که با بحث داشته‌ها و
نداشته‌ها.
بله،
گرچه دو سه روز شما را نداشتیم در برنامه،
نداشتیم،
ولی دلیل نمیشه که نداشته‌ها گپ نزنیم،
ولی اینال دارین.
بله بله.
خب انشالله که از این صحبتهایی که تا امروز تقدیمتان شده استفاده کرده باشین و شکر است بر داشته‌ها و حسرت نخوردن بر نداشته ها.
بله، محورهای خیلی جالبه که دوباره گپ میزنیم و حتما چالشی میشه. بگوین از مثال ها، بگوین از مصداق ها، بگوین از حالت ها و از تأثیرهایی که از این وضعیت رو میگیریم. برای موفایل روان کنین و همینطور پیامکاتون برسه و زنده باد زندگی.
من هزاران بار خداوند شکر میکنم که به من هم یک خانواده خوب داده. در هر تصامیم زندگی که ما گرفتیم از من حمایت کردن و هر کس باید شکرگزار خداوند باشه که یک خانواده داره. باید فضای خانواده را طوری بسازیم که هیچ کس وقت خانه میایه ناراحت نباشه و اگر ناراحتی هم در بیرون میداشته باشه تمامش فراموش کنه وقت خانه میایه. یکی از مشکلات عمده امروز در کشور ما اقتصاد است که هیچ اقتصاد ما خوب نیست. بسیار با مشکلات روبرو هستیم. مردم چیز بخوردن ندارن. دعا میکنم که بخیر مشکلات حل شوه. ما بتانم سال آینده درس بخوانم و یک سال دیگه مثل هم سال ادر نره.
هنوز ما آدرس ها رو اعلان نکرده. بله. اقدر لطف و بزرگواری دارن شنونده های ما که
بله.
فایلاشون نشر میشه. خب
بسیار عالی. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44،
پیامک در ایران 3800-226،
آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستان ساکن در ایران از طریق تلویزیون های دیجیتال کانال رادیو دری رو میتونن پیدا کنن و صدای ما را اونجا هم دریافت کنن.
خب ساعت 10:12 و 20 ثانیه است. زنده باد زندگی رو میشنوین خانواده عزیز. میگم روز چند دفعه خدا رو شکر میکنین و زیادتر در چه مواردی شکر خدا میکنین؟
بله، و این شکر کردن چه تأثیری روی زندگی و اصلا روحیات شما داره؟ امروز؟
بله امروز گفت ما در همی باره است.
در همی باره است.
مهمترین چیزی را که یک انسان باید داشته باشه مادر و پدر می باشه که بهترین سرمایه یک انسان می باشه و خوشبختانه در کنار مادر مدارم و بهترین مهمترین داشته زندگی می باشه و خداوند شکرگزار هستم که در کنارم است.
در فطرت ما خواستهای بیش از زیاد است، ولی زمانی که به ما خواست امو چیزهایی که داریم ما قناعت نکنیم، زمانی که شکر گذار امونا هم نباشیم، خدای نکده همونا هم از دست ما خواهد رفت.
اول خو داشتن والدین، خدا باشه مادر جان فوت کردن، پدرم حیات دارن، نام خدا، پنج برادر هستیم، هفت همشیره دارم.
دیگه در مورد داشته هم از نظر مادی هم شکر خدا خوب است، چیزی که نیاز داریم ضروریات ما میشه همه چیز. خودم هم تازه مثلا از تخصصم فارغ شدم و کار میکنم، معاینه خانه داریم، دواخانه داریم، شکر خدا راضی هستیم.
شکر خدا راضی هستم، چه جمله خوبی، چقدر حس داره و چقدر احساس آرامش میده.
دقیقا شکر خدا داره که شما دوست عزیز برات مهم است که از کار و شغلت لقمه حلال به خانوادت میاری.
شکر خدا داره که همسرت کدبانوی زندگی است و میتونی از این بابت ببالی.
بله شکر خدا داره که بچه‌ت احساس مسئولیت میکنه و دخترت هنرمندی خلاق است.
می گفت که شکر خدا را میکنم یا خدا را شکر میکنم که تمام شب صدای خورخور شوهر من میشنوم. یعنی که او هنوز زنده است و سالم است و در کنار من خوابیده.
بله بله تمام شب بیدار است و شکر خدا میکنم. خب این خیلی مثبت اندیشیده میرسه.
بله بله
خیلی خوب
بالا قلق نمیکنه که مرا دخم نموندی. خیال است
گفته که خدا را شکر میکنم که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفا شاکی است، من همیشه مادر دستم خراب میشه و از این گپا.
بله.
این یعنی که او در خانه است و در خیابان ها پرسه نمیزنه.
بله خدا را شکر میکنم که لباسم کمی برام تنگ شدن، این یعنی که غذای کافی برای خوردن دارم.
بله خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا میفتم، یعنی توان سخت کار کردن دارم.
خدا را شکر که باید زمین بشویم و پنجره ها را تمیز کنم، این یعنی که خانه ای دارم.
بله خب ساعت 10:15:45 به وقت افغانستان است. اروزگانیام شکر میکنن که میال یک باران مصفا آمده رئیس منطقهشان و چندین ولایت دیگه هم ابرای تیره داره، میال سیل کردم اونا ان شاء الله انتظار باران داشته باشن.
چه صفایی داره این باران.
من دلم روشن تو اینجایی، عطر پیراهن تو میشناسم، چقدرم که با من بد باشی هیچی کم نمیشه از احساسم، کم نکن محبت چشماتو، زندگی میچسبه اما با تو قده یه خاطر احساسم.
خیلی خدا را شکر که شما شنونده های خوب با خود ما داریم در برنامه زنده باد زندگی و خیلی هم مسئولانه شریک هستین با بخش های مختلف، از جمله در گزارش ها خیلی شرکت خوب باشید.
بله بریم کابل جان پیش نیلوفر عزیز، گزارشگر خوب ما در کابل.
سلام سلام به شما دوستان عزیز و تشکر میکنم از همکاران عزیزم که در بخش برنامه برای من فرصت دادن تا در خدمتتون باشم. صحبت میکنم با یکی از شهروندان کابل در رابطه با شکرگزاری برای داشته‌های زندگی و ای که چرا و چطور باید در زندگی ما شکرگزار باشیم از نعمت‌ها و چیزایی که داریم. سلام، بسیار خوش اومدین به زنده باد زندگی و تشکر از اینکه برای من فرصت دادین.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیزتون یلدا هستم با شندی شهر کابل.
سلامت باشین. خب برام بگین که مهمترین داشتای زندگی شما که به خاطرش شاکر هستین چه چیزایی است؟
به نظر من مهمترین داشته زندگی انسان‌ها در یک جامعه امی داشتن یک خانواده می باشه که بتونی در بینشان یک جا با صلح و آرامش و صفا زندگی کنی. و مهمترین چیزی را که یک انسان باید داشته باشه مادر و پدر می باشه که بهترین سرمایه یک انسان می باشه و خوشبختانه در کنار مادر مدارم و بهترین مهمترین داشته زندگی می باشه و خداوند شکرگزار هستم که در کنارم است و همه به نظر من مهمترین چیز همین می باشه.
خب سلامتی، رفاه و آسایش هم از دیگه نعمات و داشتایی است که انسان ها در زندگیشان می داشته باشن. شما کدام یکی از اینا را دارین و به خاطر داشتنش خود خوشبخت احساس میکنین؟
شکر خدا سلامتی را در وجود خود دارم و خوشبختانه سلامت هستم، اما رفاه و آسایش در زندگی ما نیست. با وجودی که به نظر می رسه که آدم در آسایش زندگی میکنه، اما فکر همه ما آرام نیست، چون که با وجودی که میگن مکتبا باز است اما ما نمیتونیم به درسای خود برسیم، اما وقتی که ما بتونیم مکتب بریم پیشرفت داشته باشیم و رفاه و آسایش هم به وجود میاد که همین وقتی آدم مکتب بره درس بخونه از طریق همین درس خواندن میتونه که به یک جای بلند برسه و وقتی به قسم یک جای رسیدی رفاه و آسایش هم طبعا به دست میاد.
بله، من تشکر میکنم از صحبتای خوبتان. شنونده عزیز، گفتگوی ما ادامه داره اما برمیگردیم به همکاران ما در استودیو و ما دوباره در خدمتتان است.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنین دارد، کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنین دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. دوستای عزیز، زنده باد زندگی را از رادیو داری میشنوین و امیدوار هستیم که با موضوع داشته ها و نداشته ها و شکر داشته ها، داشته هایی که بر ما احساس خوب میارن و لازم است که ببینیم اونا رو و تأمل بکنیم، امروز هم رو شما گپ میزنیم. بله، و شکر که شما شنونده های خوب با خود داریم. از جمعه محمد جان از شهریار. بله. شهریار از نقاط اطراف شهر تهران است. بله بله بله، نایفم جز کرج نمیشنه، جز خود تهران است. بله. گفته سلام، صبح زیبایتان پرنشاط، به قول شاعر شکر نعمت نعمتت افزون کند، که اکثرا غلط میخوانه کفر نعمت میگن. بله بله، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اگر میخوایی که داشته های زندگیت بیشمار ببینی، شکرگزار آنچه خدا به تو داده باش و زیاد نقلزن. این یکم دیگه عصبانی شده محمد جان، گفته بیار از گرم نمیشن دیگه. بله. که چرا فلان موتر، فلان خانه و فلان وسیله را نداره. بله. خب ناشکری و نقص زدن در کی فایده رسانده که ما دومش باشیم؟
بله.
این جمله را از زبان یک پیرمرد و پیرزنی شنیدم که زندگی را با سرزندگی و نشاط سپری کرده بوده.
بله، نه که زندگی راحتی داشتن و هیچ مشکلی اونا را تهدید نکده و تمام سالایشان گل و بلبلی بوده.
بله، که اتفاقا بسیاری سختی ها را حتما پشت سر گذاشتن، اما
اونا با نگاه قشنگی که به دنیا داشتن دانستن که خم به ابرو نیارن و خنده از لبانشان گم نشوه.
خب قبول دارین که سخت است اما شده نیست؟
دقیقا به قول فرهاد دریا مشکل است، اما از این بنبست
باید بگذریم.
از میان دیوهای مست
باید بگذریم.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم. از میان دیوهای مست باید بگذریم. از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدل. از فراز این بلند پس باید بگذریم. از فراز این بلند پس باید بگذریم.
خب نظر شما در این رابطه شنیدنی است. نظر شما دوستان عزیز و خوشحال میشیم که اشتراک بکنید درباره موضوع برنامه.
بله، در موضوع برنامه که اگر شکرگزار نباشیم چه اتفاقایی در زندگی ما میفته و اگر امید انگیزه نباشه چی وضعیتی پیش میاد.
میریم کابل جان.
بسیار تشکر از اینکه هنوزم شنونده برنامه ما هستین و در این بخش ما را از کابل دنبال میکنین. در خدمتتون هستم. خب همیشه میگن که شکر نعمت نعمت را تفزون کند، یا میگن که وقتی شکر میگی شکرت پیش رویت می آید و داشتهایت زیادتر می شد از زندگی. خودت چقدر به این باورمند استی و به این مطلب باور داری؟
ما باید همیشه به نعمتهایی که خداوند بر ما ارزانی می کنه شکرگزار باشیم و شکرش به جا بیاریم و این بسیار گپ مهم است که آدم وقتی چیزی را می داشته باشه به شکرگزار باشه و وقتی ندارم افسوسش نخوره و همیشه در زندگی خود شکرگزار نعمتهای خداوند باشه تا برش زیادتر شوه نعمت، چون وقتی آدم شکرگزار نعمتهایی که خداوند برش می تنه باشه این باعث می شه که خداوند از ما قهر شود.
بیگون توم هستن که همیشه دسترت زندگی دیگر هست. مثلا میگه که کاش که مثل فلان نفر می بودم یا مثل فلانی ای چیزم می داشتم. خودت شده گاهی که اتا حسرت زندگی دیگر را بخوری و فکر میکنی چقدر حسرت نداشته های خود و داشته های دیگر را به انسان ضرر می رسانه؟
به نظر من ای که آدم در حسرت زندگی دیگرا باشه و خوشی های خود در خوشی ها و در چیزهایی که دیگرا داره ببینه این کار بسیار غلط است. آدم هر چیز از خود داشته باشه به همو شکرگزار باشه روزی میرسه، چون زندگی در یک حالت استوار نیست. پیچ و خم خود داره آدم، هیچ وقت در یک جایی که قرار میگیره همو قسم نمیمونه و همی هیچ وقت حسرت چیزهایی که دیگرا داره نخوریم، به چیز که خود ما داریم قناعت داشته باشیم و تا میتونیم کوشش کنیم با اولی قف دست خود چیز را که میخواییم به دست بیاریم و هیچ وقت افسوس چیز را که کس دیگه داره نخوریم.
Thank you. چش در راه در دارم خدایا وای عزیزی در سفر دارم خدایا همه میگن عزیزت که میایه وای به دل شوق دگر دارم خدایا مجنون نبود و مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی
خب 10:28 است و همچنان از زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم. ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب برنامه آقای دکتر مروارید عزیز. سلام، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر.
زنده باشین. خوشحال هستیم که حضور گرم شما را داریم در برنامه زنده باد زندگی با موضوع داشته ها و نداشته ها و شکر بر این داشته ها. میشنویم از شما ای دکتر.
افتخار من. خب من امروز میخوام یک بحثی رو مطرح کنم که یک سرمایه بزرگ انسانی است. ما تو روابط وقتی وارد میشیم میتونیم یک سرمایه بزرگی رو همراه خودمون داشته باشیم.
بله.
برای خودمون چیکار کنیم؟ ایجاد کنیم.
بله.
یعنی واقعا اگر ما تو رابطه و تو ارتباط با دیگران نتونیم این سرمایه رو ایجاد کنیم خیلی زیان خواهیم کرد.
بله.
اونم عبارت است از روابط مبتنی بر اعتماد. ببینید در گذشته همیشه این بحث مطرح میشد که توی خصوصا کسانی که تو بازار کار میکردن و کارهای مالی انجام میدادن میگفتن که در حقیقت به فرد جنس نمیدن یا به پول.
بله.
به کسی که قبولش دارن و بهش اعتماد دارن در حقیقت معامله رو خوب انجام میدن.
بله.
بحثی که من بخوام اعتماد رو به دست میارم چطوری شکل میگیره؟ اعتماد یک مؤلفه هوش هیجانی است که تو ارتباط ما میتونیم در خودمون چیکار کنیم؟ افزایش بدیم. از این طریق روابطمون رو با دیگران چیکار کنیم؟ بهتر کنیم و آدمی باشیم که دیگران اصطلاحاً، حالا اصطلاح غلطی هم از من به کار میبرم به لحاظ ادب فارسی، ولی همون چون جا افتاده منم میگم روی ما چیکار کنم حساب کنم.
بله.
بس اولین ویژگی که من بتونم در خودم ایجاد بکنم وفاداری به قوله. یعنی وقتی من اگه قولی رو میدم حتما به اون قولم چی باشم؟ وفادار باشم.
بله.
و دیگران این ثبات قولمندی رو در من ببینن.
بله.
یکی دیگر چیزهایی که در طول زمان تصویر ایجاد میکنه در دیگران از من اینه که قبل از این که اقدامی بکنم، حرفی بزنم و عملی داشته باشم فکر کنم.
بله.
و برای تصمیم گیری های خودم چیکار کنم؟ وقت بذارم.
بله.
یعنی دیگران این شناخت پیدا میکنن که من آدم عجیبی نیستم، آدمی هستم که فکر میکنم حرف میزنم و بدون فکر حرفی رو از ذهنم در نمیاد.
بله.
بعد برای افراد ارزش قائل باشم، حتی برای رابطه با دیگران این حس ارزشمندی رو منتقل کنم. یعنی اگر میاد از من سوالی داره، کاری داره، من اونجا براش وقت بذارم.
بله.
اگر باش قراری میذارم سعی بکنم که به موقع سر قرار آماده باشم. چرا؟ چون از این طریق من ارزش دیگران رو بهشون چیکار میکنم؟ منتقل میکنم.
بله.
یکی دیگه از چیزهایی که میتونم خیلی کمک بکنه که اعتماد رو ایجاد بکنه این سرمایه بزرگ انسانی رو،
بله،
یاد بگیرم که به گروه کار در تیم مشارکت کنم، اونم مشتاقانه.
بله.
یعنی هر جا که کار گروهی هست خودم کنار نکشم و به قول معروف فقط مباهایی که منافع فردی دارم وارد نشم. نه، تو منافع جمعی باشم، تو زیانهای جمعی باشم.
بله.
کنار جمع باشم و با همدیگه باشیم.
بله.
و یکی از بزرگترین ویژگی هایی که من میتونم برای خودم ایجاد بکنم به عنوان داشته ارتباطی عبارت است از صادق بودن.
بله.
من بتونم صداقت داشته باشم و بعد بتونم یاری رسان باشم به دیگران، کمک کننده باشم بدون هیچ چشم داشتی.
بله.
گاهی اوقات هستش که یک مثال داریم، یک کاسه آنجا برود که قدح باز آید. یعنی من تو ارتباط کاسب میشم، یه چیزی میدم که یه چیزی بگیرم.
بله.
ولی آدم هایی که اعتماد ایجاد میکنن در حقیقت دست و دل بازانه بدون هیچ چشم داشت
ارتباط بازاری و تجارتی؟
خدا خیرتون بده، نگاهش نگاه تاجرگونه نیست.
بله بله.
که برای من چی داره؟
بله.
مهم اینه که درد دیگران، مشکلات دیگران، بار دیگران کمتر بشه و اینا بتونن گوشه ای از مشکلات دیگران رو بگیرن و حل کنن.
بله.
یکی دیگه از ویژگی هایی که داشته باشیم عبارت از اینه که من در مورد احساسات خودم صراحت داشته باشم.
کار
فنی نکنم. اگه توی جمع از یک حرفی ناراحت میشم، تو خودم نگه ندارم بعدن تو رفتارم بیده میشم. همونجا بگم من از این حرف اذیت شدم.
بله.
دوست ندارم. البته نحوه بیان باید بسیار محترمانه ای باشه. ولی حتما صراحت بیان داشته باشم در بیان احساسات خودم. اگه شادی دارم خوشحال میشم بیان کنم. چرا؟ چون همین که من بتونم نقش دیگران رو ببینم، ما میگیم من لم یشکر مخلوق، لم یشکر خالق، کسی که شکرگزار مردم نباشه، پاسگوشون نباشه، نمیتونه خالق رو شکرگزار باشه. حتما از کار خوب دیگران من چیکار بکنم؟ تعریف بکنم و تمجید بکنم. یکی دیگه از ویژگی هایی که حتما در خودمون سعی کنیم نداشته باشیم و خلافش رو داشته باشیم، پرهیز از خودخواهی. دیگرخواهی یعنی عشق. شما ببینید داستانی که مطرح میشه که انسان‌ها عاشق باشن به خاطر اینکه انسان‌ها بتونن تو روابط خودشون در حقیقت به دیگران مهر و محبت و صفا و صمیمیت رو منتقل کنن. من وقتی که از خودخواهی دور میشم، من دیگه تکبر ندارم، خود برتربینی ندارم. یکی از بزرگترین آسیب‌های ارتباط اجتماعی اینه که من به دیگران پیام بدم که خودم مهمم، شما مهم نیستید. و آخرین نکته‌ای که اشاره بکنم، پذیرا بودن و بیان کردن اشتباهات خود. اگه جای اشتباه کردیم بگم آره من اینجا اشتباه کردم، حتی اگه نیاز به عذرخواهی باشه، به سهم خودم چیکار کنم؟ از اون سهم خودم عذرخواهی کنم. این ویژگی ها سبب میشه من یک داشته‌ای رو به دست بیارم که اشاره کردم بزرگترین سرمایه انسانی است که رو حرف من دیگه به قول معروف حساب میکنن، برای من میتونن احترام خاص قائل باشن که من آدم مورد چی هستم؟ اعتماد و مورد وصولی هستم.
بله.
این چیزیه که شما نگاه میکنین در فرهنگ قدیم، در محلات، در تمام زندگی جوامع دیده میشد. امروز هم شما نگاه میکنین همه دنبال آدم امن و معتمد هستم. من در خدمت.
درود بر شما دکتر، بسیار نکات خوب استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.
خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
خب نوشتند که
نوشتند
که
بله. آوردن که
بله پیامک آوردند و نوشتن. خب بخوانیم از دوستای خوب ما. خب صفا جان سادات عزیز نوشتند که سلام کاکا جان و ویده جان و خاله جان، روز بارانی تان مملو از عشق و محبت، خوش آمدیدم. گفتن به من زنده باشی صفا جان عزیز و گفته که پیامای مرا خو نخوندین. خب خوب باشد که اینال خاله جان محمد پیامای مرا میخونه.
بله بی بیادش تو برنامه ایه. خب تشکر از شما. اجاز کوکایت ایت تاویل نگرفتی، خیره گمش کن. ناهید از مشهد نوشته که سلام، حال شما خوبین خوشین؟ یک جای خواندم هرچی افراد کمتر از زندگی شما اطلاع داشته باشن حال شما بهتر است. حال منم میگم چرا صبر و آرامش نداشته باشیم؟ صبر بر مسائل و آرامش بر حال خوب زندگی. باور کنین من اگر مسائل و دردهای زندگی رو به دیگران بازگو کنم، فقط 5% آدم ها هم دردی میکنن، برای 95% دیگه زیاد اصلا مهم نیست. اما قضیه چیز یادم اومد که خدای نخواسته کسی اگه از میان ما بره، خیلی ها هستن که در مجلس ختم میگه که نوشابه زرد باشه سیاه باشه.
بله دقیقاً.
بالاخره جان جان جداست دیگه. پس حرف ها و درد ها و خوشی های من را هر جا نگوییم. یا یک احتیاط زیبایی بود. تشکر خانم ناهید از مشهد.
و حرفا رو جایی بگویم که به قول آقای دکتر موارید که حالی گفتن با آدم های معتمد.
دقیقاً.
بله.
دقیقاً. اصلا به کسی گفته شده که امیدی هست که مشکلی رو حل کنه، گرهی رو باز کنه. پس قطعی نیست هیچ کدوم این گپا، کلش نسبیست، بستگی داره به زمان و مکانش.
خب یک پیام خوش آمدید دیگه من دریافت کردم.
خب
از عزیزجان نوازش، دوست خوب ما که اتفاقا نمی چند روزی که من نبودم و یک سفری رفته بودم،
نوازش کردن شما،
نوازش کردن و چه نوازشی
بره.
مهمانشان بودم و بسیار با گرمی و مهمان نوازی و بسیار با یک روی پر از مهر و صفا دیدار داشتم امروشان. انشالله که ما بتونیم همه دوستای خوب شنونده ما را بتونیم انشالله از نزدیک ببینیم.
دقیقا.
حس اشتیاقی را که دارن با پیام‌هایشان دریافت میکنیم انشالله رو در رو در یک دیدار نزدیک انشالله بتونیم دریافت بکنیم.
و اینا باعث میشه که هیچ وقت ما حسرت نخوریم که چرا این کار را نکردیم. خب بریم بخش دیگه ای از گزارش بشنویم.
خب در کنار از یکی از دیگه اثراتی که معمولا میبینیم انسان ها میخورن ایست که میگن کاش در فلان وقت اینی کارا میکردم، یعنی حسرت عمر گذشته شان یا هم زمانی که از دستشان رفته را میخورن. به نظرتون چطور باید امروز از زمان خود و عمر خود استفاده و شکرگزاری بکنیم تا جای همی حسرت ها را بگیره؟
بله این کار همیشه صورت میگیره وقتی ما کار را در گذشته انجام داده باشیم و بدل ما نباشه، افسوسی را میخوریم کاش که این قسم نمیکردیم کار بهتر را میکردیم. اما به نظر ما چون خودم قسم یک حالت تیر کردیم به همگی همی توصیه را میکنم چون باید در زندگی مراقب باشن و خوبتر تصمیم بگیرن و خوبتر کارهایی را که میخواین انجام بدن تا افسوس گذشته را نخورن، چون هیچ وقت گذشته دوباره پس بر نمیگرده. اما آینده را آدم درست کرده میتونه با تلاش، با زحمت، با فکر دقیق و درست.
بله تشکر میکنم از خودت، زنده باشی و وقت خوش برات میخوایم.
تشکر از شما، خدا حافظ.
ساعت 10:40 به وقت افغانستان است. شما زنده باد زندگی رو میشنوید.
ساحل کنار دریا منتظر میمانم تا تو برگردی پیش و با عشق میمانم. یادم است همه که رفتی روی میز یک نامه است، امروز صد بار از این نامه را میخونم. برگردو بیا با پیشم، برگردو بیا با پیشم، عشق ما عشق ما عشق ما عشق ما. برگردو بیا با پیشم، برگردو بیا با پیشم، عشق ما عشق ما عشق ما عشق ما. تمام شب را کنار دریا
دوان دوان من با جست و جویت دوان دوان من با جست و جویت اما نبودی چی ها کشیدم اما نبودی چی ها کشیدم زدش خطاتش با تار بودم زدش خطاتش با تار بودم
ساعت 10:43 به وقت افغانستان است و این بخش زنده با زندگی نوبتش رسیده.
پزشک ما
پزشک ما بخشی که شنبه ها و چهارشنبه ها برنامه زنده با زندگی میشنوید و ما در خدمت دکتر صاحب احمدی ارجمند هستیم، متخصص بیماری های عفونی، و حالا هم سلام و عرض ارادت خدمت شما.
تشکر. من خدمت شما جناب آقای مجاب، همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم سلام و احترام تقدیم میکنم.
بخیر باشین. باز هم سوالی رسیده و خدمت شما مطرح میکنیم، ببینیم که توضیحات شما و راهنماییتون چی است. شنونده عزیز ما مرد هستن و 45 ساله، سلام تقدیم کردن به شما و مسئولین برنامه و گفتن که دو بار به صورت قطعی به کرونا درگیر شدم، یک دفعه هم شک دارم چون که سرفه و گلودرد داشتم، اما در این مدت احساس خوبی در ریه ها و شش هایم ندارم، در راه رفتن و دویدن به شدت تنگی نفس و کمبود هوا را احساس میکنم، داروها اثر بخش نبوده، پیشنهاد حجامت در قفسه سینه، خود حجامت که جالب است، در قفسه سینه داشتم، برای من پیشنهاد شده، آیا قابل تایید است یا نه؟
بله، من خدمت شنونده عزیز مخصوصا سلام عرض میکنم و خدمت ایشان و همه شنونده های عزیز. من یک جمله کلی را جناب آقای مجاب اشاره بکنم که ما بحث حجامت به عنوان یک روش درمانی در طب اکادمیک و جدید و مدرن نداریم.
بله.
یعنی حجامت جایگاهی در طب مدرن و اکادمیک و دانشگاهی نداره.
بله.
و اختلاف نظر بسیار جدی هم سالهای سال است که وجود داره، یعنی بعضی از متخصصین، بعضی که نه، تقریبا همه متخصصین علم طب و پزشکی نظرشان ایست که حجامت اونطور که ادعا میشه توسط مدعیان و بر حال مجریان طب سنتی که میتونه برای بعضی از دردها و بیماریها و امراض مفید باشد، نقش درمانی و معالجوی داشته باشد، ایره قبول ندارن.
بله.
اختلاف نظرها از اون طرف هم اونایی که باز طرفدار حجامت هستن ادعاها و مسائل مختلفی را مطرح میکنن که نه، حجامت میتونه با توجه به خدمتش، با توجه به بر حال استفاده‌ای که در طی قرن‌های گذشته در طب قدیم و در کشورهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف مورد توجه بوده، و یا حتی استناد به روایات و احادیث و اینها هم میشه، اونا هم استدلال ها و دلایل خاص خودشان دارن.
بله، بله.
و معتقد هستن که این حجامت میتونه یک روش خوب باشه. ببینین، یک نقطه‌ای که در ارتباط با طب سنتی به نظر ما، البته من معلوماتم در این حوزه بسیار محدود است، کم است و من کدام مداخله جدی نمی کنم، ولی می خواهیم بگویم که چیزی که بسیار مورد توجه هست و باید ما به او توجه بکنیم، اقداماتی که در زمینه طب سنتی صورت می گیره، دانشمندا این اقدامات چه حجامت چه بعضی از روش های دیگیره میگن که شاید با عنوان یک روش مکمل مفید باشه، شاید یک نقش هایی را داشته باشد، زمینی که میتونه در کنترل بعضی علائم بعضی از این روش ها نقش داشته باشه، علائم کم بکنه، نشاره ها کم بکنه.
بله.
اما ای که اصل بیماری را با این روش رفع بکنن،
درمان قطعی نیست،
ریشی بیماری را، منشی یک مریضی را ریشکن بسازن، این تقریبا مورد قبول علم مدرن و جدید و دانشگاهی نیست.
بله، خب قاعدتا علوم اکادمیک یا باید زیر لام و لامل میکروسکوپ باید تثبیت شود، یا هم که در برداشت های میدانی که نظرسنجی میشه و نمونه سنجی میشه و یک نتیجه نسبتا قطعی.
بسیار وقتا ما مثلا بسیاری از مریضی هایی را داریم که مثلا با یک اقدامی از یک قسم اقدامات علائم کنترل میشه.
بله.
میفهمین که یک بخش عمده از مشکلات میتونه منشی روحی و عصبی و روانی داشته باشه و همینطور به هر حال تغییراتی که با اینطور اقدامات صورت میگیره حالا این بهبود پیدا میکنه، از این جهت میتونه مفید باشه. خیلی افراد هم هستن که وقتی مثلا یا کار مثل حجامت انجام دادن خودشان میگه ما خوب شدیم، درد ما کم شد، التهاب در اونجا کاهش پیدا کرد و مثلا مشکلات ما متعدد رفع شد. اما اگر این بیماری ها یک منشی داخلی داشته باشه، ای که حجامت کردن یا اقدامات از این قسمی بتونه منشی بیماری و ریشی بیماری ریشه‌کن بکنه، این بسیار جای سوال است و جای بحث است که باید با مستندات علمی ثابت شود که چی کار صورت میگیره که اصل بیماری منشی بیماری مرتفع شود. یک نقطه کلی بود که من خدمت این شرمنده عزیز و شرمندگان محترم ما اشاره میکنم که باید ما توجه بکنیم که متاسفانه بعضی از مجریان حجامت که حتی شاید مثلا اطلاعات و معلومات یک متخصص یک آدم مجرب و با تجربه طب سنتی هم نداشته باشه، مشکلی است که امروز برای هر درد و بیماری اینا مدعی هستن که کار ما مفید است. این بسیار خطرناک است.
آقای دکتر، یک نقطه قوتی که اینا به او تکیه میکنن این نیست که حداقل ضررش محسوس نیست، مثلا مصرف گیاهان عرقیات که میخورن نه ضررش چون محسوس نیست میگه خب ضرر که نمیرسونه پس طرف
اینمی فکر بسیار یک فکر غیر علمی و غیر منطقی است که ما بگیم داروهای گیاهی و گیاهان داروهی هیچ عارضه‌ای نداره، کدام مشکلی نداره. این خودش باز یک بحث مفصل است. خودتون میفهمین که امروز در علم ثابت شده که بسیاری از مشکلات جدی را همین داروهای گیاهی، دواهای گیاهی که استفاده میشه اگر به شکل اساسی علمی و به اصطلاح کاملا حساب شده اینا تولید نشود، تهیه نشود، آماده نشود، اینا میتونه ناقل بسیاری از مریضی ها باشد، همینطور میتونه عامل بسیاری از مشکلات در بدن باشد. ما علی فرصت نیست آی مجاب با ایره بگویم که شما اگر بعضی از داروهای که به صورت رسمی در فارماکوپه کشورها امروز به عنوان داروی گیاهی چی در اروپا چی در شرق غرب در هر کجا در کشورهای مسلم استفاده میشه، شما اگر بروشور و امو کاغذ رهنمایشه بخانین یک تعداد قابل توجه از داروهای گیاهی ما داریم که وقتی توضیح میتن میگن این دارو در دوران حاملگی و در دوران شیردهی منع مصرف داره،
یعنی تحقیق شده روش،
تحقیق شده بله بله. و میخوایم بگیم که این داروی گیاهی رو میگن منع مصرف داره،
تجویز عام دیگه نداره،
یعنی این ضرر داره، این عوارض داره، این فکر که در ذهن مردم است که داروهای گیاهی و گیاهان داروی عارضی نداره، این یک فکر بسیار غلط
و غیر
علمی است، خطرناک است.
خب نظر به این که فرصت کم است، شما تجویزتان به عنوان پزشک به این شنونده ما چی است؟
بله، ما به این شنونده عزیز ما توصیه میکنم ببینین، ما یک توضیح من بتونم، ما امروز در علم پزشکی بعد از 3 سال و زیادتر از 3 سال که ما با کرونا درگیر هستیم، یک اصطلاح علمی، یک تعبیر بسیار دقیق علمی امروز تعریف شده به نام کووید طولانی. آقای مجاب، کووید طولانی
ایره من نشنیدم.
بله، معمولا میگن که حدود 90 روز بعد از بین رفتن علائم عفونت اولیه ظاهر میشه.
بله.
تحقیقات بسیار دقیقی در سطح مجامع بسیار معتبر علمی دنیا در کشورهای مختلف صورت گرفته و زیادتر از 1/3 افرادی که مبتلا و مصاب به کووید 19 شدن، سابقه ابتلا و مصاب شدن به کووید 19 را داشتن، علائم کووید طولانی را میتونن داشته باشن. 1/3 افراد علائمش چیز است. ای بحثش بسیار مفصل است. خب اونایی که بستری شدن چقدر ای عوارض میتونه داشته باشه، اونایی که در سیر مریضی خود نیازی به بستری شدن در شفاخانه و بیمارستان نداشتن، اونها 1% کمتره ممکنه به کووید طولانی مبتلا شوند. علائم مهم کووید طولانی چیز خستگی، ماندگی و حس خستگی و ماندگی، تنگی نفس، همین چیزی که شنونده عزیز ما
اشاره کردم،
اضطراب، سردرد و یک اختلال به نام مه مغزی. مه مغزی مثل گرد و غبار مغزی، اگر ما طور تعبیر افغانستانیش اگر بعضی مردم ما توجه بشه تو مه را اگر نشناسن، همین ابری که میای پایین
چنگا،
بله که نفهم چی میگن،
غبار چنگا میگن،
بله اونمو غبار ابر، این را میگن مه مغزی. علائمش چیست که این مه مغزی میتونه باعث فراموشی شوه، تفکرات پریشان، نداشتن تمرکز و بسیاری از اختلالات دیگه، کم حوصلگی، پرخاشگری، اینا همه ایشان نشانه های از عوارض طولانی کووید.